امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید این ایام به کامتون باشه، انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. ایام بسیار پر برکتی است، ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد امام جعفر صادق علیه السلام. ان شاء الله هر چی خیر و برکت در این ایام نصیب همتون بشه. جای ماندگاری سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام بر شما هم مبارک باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه به همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و این ایام نورانی و مبارک رو تبریک عرض می‌کنیم و دعا میکنیم برای سلامت آقامون امام زمان. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و غینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. به عنوان عرض تبریک به ساحت مقدس حضرت هم دست گل صلوات رو هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالتون خوب ان شاء الله؟ کجا
من الحمدلله. دعا کنیم برای هم دیگه بهترم میشیم ان شاء الله.
بشارت رو هم به بیننده های خوبم بدم، هم خدمت روی ماندگاری. طرحی که هفته گذشته شما مطرح کردید بسیار بسیار مورد استقبال بیننده های خوبمون قرار گرفت، اجرایی شد الحمدلله. شاید بالغ بر 50,000 پیام ما داشتیم الحمدلله و انشالله بیشتر هم خواهد شد. در مورد جزئیات تر انشالله بعد از تلاوت قرآن با دوستان خوبمون صحبت خواهیم کرد. چند تا سوال پیش روی من هست برای چهارشنبه.
من مردم اجازه بدید تشکر بکنیم و یک گله از خودمون. مردمی که اینقدر قشنگ استقبال میکنن منتظر طرحن از بنده و امثال من و از این برنامه و امثال این برنامه.
بله.
و حس میکنم که اونهایی که متولی کار فرهنگی هستن اگر به مردم طرح بدن، ایده بدن، راه نمایی بکنن، مردم اینقدر زیبا عاشقانه میان پای کار
و سنگ تموم میذارن.
مثل همیشه.
بسیار خوب. خیلی خوب. حالا دعوت میکنم در بخش بعدی گفتگومون هم همراه ما باشید. در مورد اون طرح هم با شما و آقای ماندگاری صحبت خواهیم کرد. چند تا سوال پیش روی من هست. به رسم چهارشنبه قطعا دوستان خوب منتظرن که سوالات بیننده ها رو بشنوند و پاسخهای تاجای ماندگاری عزیز رو. سوال جالبی است. این سوال رو بشنوید تا جای ماندگاری و من همینجا قبل از اینکه سوال رو مطرح بکنم پیشنهاد میکنم خدمتهای رکنی که انشالله اگر شد این سوال رو در اتاق گفتگوی سایت ما بگذارن تا دوستان هم نظراتشون رو در مورد این سوال مطرح بکنن. البته این سوالهای ماندگاری سوالی بود که شاید جوانبش رو سنجیدیم و مردد بودیم که آیا در برنامه این سوال رو مطرح بکنیم یا نه، ولی در مجموع به این نتیجه رسیدیم که این سوال مطرح بشه و ان شاءالله پاسخ شما رو هم بشه.
خدا به خیر کنه. همیشه سوال
بسم الله جنجالی. الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ماندگاری، هر چی بیشتر میگذره به این نتیجه میرسم که خدا خیلی به ما ظلم کرده. بدون اینکه خودمون خواسته باشیم ما رو آورده به این دنیا. بعدم میگه باید از من تشکر کنید همون جوری که من میگم. و هر کاری که من دوست دارم انجام بده. البته مختاریم. اگه نخواستین این کارو نکنید، اما خب اگه حرفمو گوش نکنید من میدونم با شما. واقعا خنده‌دار نیست؟ ما که نخواستیم بیایم به این دنیا که حالا بخوایم همین دنیا همون دنیا جواب پس بدیم. بعضی وقتا فکر میکنم بچه که بودیم عروسکمون رو میچیدیم و بازی میکردیم، از بالا بهشون نگاه میکردیم و هر کاری که میخواستیم باهاشون میکردیم و چقدر روزگارمون شبیه اون بازی هست. فقط این بار ما شدیم عروسک و خدا شده عروسک گردون روزگار. امیدوارم سوالم رو کامل بخونید بدون سانسور و در اسرع وقت انشاءالله مطرح بشه. ممنون. خیلی خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون. باز خواجه ماندگاری رو بشنوید.
من این جوون رو چون دوستش دارم و جسارتش رو تحسین میکنم، چون زبان حال یک عده ای رو از اونهایی که این شبهه و سوال رو دارن با جسارت گفته. اما چون دوستش دارم میخوام به نیت او یک استغفارم بکنم، چون که قالو کلمه ظلم رو به خدا نسبت دادن، خدا میفهمد ما ظالم نیستیم. حالا امروز هم توضیح میدیم این جوون عزیزی که منتظر جوابه انشاءالله خودش هم یه استغفار بکنه. با هم دیگه من و شما یه استغفار بکنیم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. ولی دست این عزیز رو میبوسیم که اینقدر با رک و صداقت و راستی اون چیزی تو دلش گذشته گفته.
دنبال حقیقت دیگه،
دنبال جوابه. خیلی قشنگه. میگم شاید سوال اشکال داشته باشه، حتی اگر اعتقادی پشت این سوال باشم اشکال داره، ولی همین که دنبال حقیقت و سوال خیلی قشنگه. می اومدن محضر اهل بیت هم قشنگ اعتقادات حتی دور از جنابشون کفرآمیز شرک‌آلود رو میگفتن. اهل بیت خیلی قشنگ جوابشون دادن و اونها هم قبول میکردن. همین که دنبال حقیقت خیلی عالی. من یه نکته رو بهشون اول بگم، نکته اول که حالا قطعا توسمی هم به لبان ایشون میاد. اولا این که حالا ما رو تشبیه به عروسک کردن، عروسک های زن و مامانم بچگیمون قدرت نامه نوشتن نداشتن و به منی هم که با عروسک ها بازی میکردن نمیگم نمیگفتن تو ظالمی، اعتراض نمیکردن، نامه نمینوشتن، محاکمه هم
نمیکردن.
پس یه فرقی ما با اون عروسک ها پیدا کردیم، یه اراده داریم. اما اون چه که جواب اصلی من به این عزیز و بزرگوار و امثال این عزیز هست، ببینید ما یک پدیده‌ای داریم تو جامعهمون که همه بایش درگیر و مانوسن به نام قوانین راهنمایی رانندگی. پلیس میگه هر کی از قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت بکند سالم از این جاده به مقصد میرسد. هر کی از قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت نکند میفته به دره، دچار سانحه میشه، به مقصد نمیرسد یا سالم نمیرسد. خلاصه حوادثی که داره انتظارش رو مطرح میکنه. من از این جوان و امثال این جوان میپرسم، پلیس دستگاهی تو جاده گذاشته که هر کس سالم رانندگی کرد سالم به مقصد برسونه و هر کسی که بد رانندگی کرد اینو ورش داره با قلاب بندازش تو دره؟ شما جواب بدید بنیاد.
نخه.
پلیس فقط از اون چی که در این مسیر اتفاق میفته، یعنی از واقعیت‌های جاده که قوانین رو رعایت کنی رانندگی کنی پایانش سلامته، رعایت نکنی پایانش حادثه‌ایه.
از این واقعیت به ما خبر میده.
از این واقعیت به ما خبر داده. خدای عالم هستی بلا تشبیه پلیسی است برای این عالم. او از واقعیت‌های دنیا خبر داده. فرموده است اگر کسی این قوانین رو رعایت بکند نتیجه اش سلامت و آرامش و بهشت و موفقیت. هر کس رعایت نکند نتیجه اش جهنمه. یا حتی گاهی وقتا ما این مدل سوال کردن ما تو مدرسه هم داشتیم، های شریعتی. کسی که درس میخون البته اینجوری سوال نمیکرد، نمره خوب میگرفت، ولی عمدتا اونایی که نمره خراب میگرفتن میگفتن کی نمره خراب به ما داد؟
معلم.
معلم. معلم میگه من که با تو پدر کشتگی ندارم نمره خراب به تو بدم. من گفتم نگاه کن، این که درس خونده نمره خوب گرفته، تو درس نخونی نتیجهش نمره خراب.
یعنی شما میخواد بگید که اگر ما سرعت زیاد داشته باشیم، اگر با سرعت بالای حرکت بکنیم، اگر احتیاط نکنیم میفتیم ته دره، پلیس در این اتفاق هیچ نقشی نداره و او طراحی نمی‌کنه.
او اصلا او افتادن تو دره ما رو طراحی نکرده. خدا نرفتن تو بهشت ما را طراحی می‌کند، نرفتن در جهنم ما را طراحی می‌کند.
خیلی خوب.
خدا فقط مثل پلیس انا هدیناه السبیل اما شاکرن
و اما کفورا. بله. حالا همه اینا درست و همه اینا رو ما قبول کردیم. ولی ایشون این بخش سوالشون شاید پایز اهمیت باشه، گفته که ما که نخواستیم بیایم به این دنیا که حالا بخوایم همین دنیا هم در آخرت جواب پس بدیم. شو گفت اصلا کاش من نبودم.
خب ببینید، این بخش سوم سوال ایشون که ممنونم هستم شما باز متذکر شدید و باز حرف دل خیلی از جان، خیلی که میگم یعنی تعدادی
هست. بله.
جوان ها هست که اصلا ما دوست نداشتیم بیایم، چرا ما را آورد؟ یعنی عدم مطلوبشونه،
عدم مطلوبشونه،
یعنی نبودن دیگه. ما میگیم اگه مطلوب ما هر چی باشه، وقتی ما قدم به قدم به مطلوب نزدیک میشیم باید خوشحالتر بشیم. مثلا من مطلوبم اینه که 100 میلیون تومان پول داشته باشم، عددی میگم تا برای همه ملموس باشه.
بله.
خب یه اتفاقی میفته، من 20 میلیون تومان پولدار میشم، 20% از رسید از راه رو به مطلوبم تهی کردم، به اندازه 20% خوشحال میشم، درسته؟
بله.
یه اتفاق دیگه ای میفته، 20 تومن دیگه به دارایی من اضافه میشه، با 40% خوشحال میشم. یه اتفاق دیگه میفته، 20% 20% تا میشه به 100%. یعنی همین که قدم به قدم من به مطلوبم که 100 میلیون تومنه، مطلوبم که یک ساختمونه، آجر به آجر که میره بالا من خوشحالتر میشم.
چی میخواید بگید؟
حالا من میخوام بگم اگر مطلوب، من میخوام بگم مطلوب رو اشتباهی گرفتن. عدم هیچ وقت مطلوب هیچ کس نمیتونه باشه. اگه مطلوب من و شما یا این جوون عدم باشه، بریم قدم به قدم جلوتر ببینیم ما به این مطلوب برسیم خوشحال میشیم. الان خدا به من و شما جسم سالمی داده و عقلی و هوشی و استعدادی و چشم و گوشی، یه دفعه خدا دوتا چشم از ما بگیره، عقل رو از ما بگیره، دستا رو از ما بگیره، داریم به اون عدم نزدیک میشیم، خوشحال میشیم ما شریعتی؟
نخه.
ما ببخشید، ما از انسانیت یه پله بریم پایین‌تر به عدم نزدیک بشیم، بریم حیوان بشیم، نعوذ بالله. از حیوانیت یه پله بریم پایین‌تر، یه چوب بشیم. از چوب یه پله بریم پایین‌تر، سنگ بشیم. از سنگم بریم پایین‌تر، دیگه عدم بشیم. این ولی جوون مطلوبه؟ این سلسله مراتب؟
نه.
قطعاً مطلوب.
اگه اینجوری نگاه بکنیم نه واقعا.
تصور این عزیز راجع به این که من اصلا نمیخواستم بیام و این مطلوب منه، این غلطه. زمینی که یک کلمه اضافه میکنم. اگه این عزیز تو ناز و نعمت بود، به قول امروزی ها همه کیفش کوک بود، بازم به این که به دنیا اومده اعتراض میکرد؟
دیگه میگه خدا ممنونم که هستم.
پس اصل وجود خیره، اصل وجود خیلی بهتر از عدمه. ما به وجودمون که خدا ما رو به وجود آورده که اعتراض نکنیم.
خواهی ماندگار، یه وقت خلاصه مشکلاتی سر راه آدم قرار میگیره، با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنه، و وقت واقعا آرزو میکنه میگه کاش من نبودم.
من میگم که قبول، قبول، من قبول دارم. منم شاید جای جوان بودم، شاید بی‌ادبی میکردم، نمیدونم. من بعد برای اینها، برای این عزیزان فقط دعا کرد و کمکم کرد. ولی میخوام این نکته رو بگم، این که در ذهن این عزیز و امثال این عزیز هست من دوست نداشتم که باشم، میگم اگر عدم مطلوب شماست، این سیر باید شما رو به مطلوب نزدیک کنه، خوشحال بشید. شما فرمودید هیچ انسان عاقلی خوشحال نمیشه. پس بیام ببینم چه شده است که من وجودم برام مضر شده و عدم برام مطلوب شده. سر اینو پیدا بکنم. من احساس میکنم، من یه مثالی رو یه موقعی گفتم، بازم میگم، بارها گفتیم این دنیا عالم مسابقه. ما یادمون هست که این مثال بونم مال 20 سال پیشه، از ماشینای اون موقع گفتیم، بنز، پیکان، جیان، موتورسیکلت، دوچرخه، پیاده، سینه‌خیز، اینا واسطادن تو خط مسابقه. الان شرایط آدم ها اینجوریه، یکی شرایط امکاناتش بنزه بنزه، یکی امکاناتش بنزه سینه‌خیزه. دائما هم این یکی میگه خدا به من ظلم کرده دیگه، میتونست به منم بنز بده، به من بنز
نداده.
اما اگر این نکته رو دقت کنم، این مسابقه سرعت و مسافت مساوی نداره. این بنزه باید 120 کیلومتر بره تا نمره 20 بگیره، پیکانه 100 کیلومتر، ژیان 80 تا، موتورسیکلت 60 تا، دوچرخه 30 تا، پیاده 5 تا، سینه‌خیز 1 کیلومتر. آقای سینه‌خیز تو اگه 1 کیلومتر بری، این مدال طلایی که به بنزه دادن به تو هم میدن. آی جوونی که شرایطت اونقدر سخت شبیه سینه‌خیزی، یعنی همین مسیر دنیا تو باید سینه‌خیز بری، از این بدتر دیگه
نه.
خیلی شرایط سخت.
بله سخت.
این استا کریم به قول شما، این عروسک گردان، این کارگردان گفته تو اگه همین 1 کیلومتر رو درست بری، تکلیف تو انجام بدی، تکلیف همین وجود تو، تو هیچی بد ندادم، به قول تو پول ندادم، پدر مادر پولدار ندادم، ماشین ندادم، اینا رو ندادم دیگه، ولی همون که داری یه چیزی داری دیگه، تو انسانی. الان نشون دادیم تو از سنگ بالاتری، از گیاه بالاتری، از حیوان بالاتری، یه انسان سالمی هستی. همینایی که داری اگه به اقتضای این ولو بیشتر از سینه خیز نمیتونی راه بری، همون درست انجام بدی، وقتی میخوان مدال بدن تو رو کنار اون بنزه میگذارن و مدال طلا بهت میدن.
یعنی خدا حواسش به
توانایی های ما هست. بازم میگیم آقای شریعتی ظلمه؟
نه.
یا میگیم عجب فضلیه این، ما ندیده بودیم. الان ببخشید، برندگان روستایی رو با برندگان جهانی کنار هم مدال نمیدن، اصلا حسابشون نمی کنن. خدا میگه آی کسی که توی یک روستای 50 خانواری هستی، با اون کسی که تو مسابقات بین الملل و جام جهانی برنده شده، تو در حد خودت بدو، من با دونده جام جهانی با همدیگه به مدال میدم. بازم ظلمه؟ این عزیز میخوام کلمه ظلم رو به کار نبره.
زمین کاجای ماندگاری واقعا یه وقتایی شاید شرایط بر وفق مراد ما نباشه، ولی نباید کم لطفی بکنیم در حق خداوند متعال و اون داشته هامون رو هم ببینیم و نعمتهایی که داریم.
چون تکلیف من بر اساس ما بارهای آیه رو خوندیم، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اون چیزی که به تو دادیم تکلیف تو همونه. بله، به داده های خدا متفاوت، به یکی خدا 2 واحد داده، به یکی 200 واحد نعمت داده، ولی تو همون 2 واحد رو درست حقش رو ادا کن. عرض کردم تو جاده یکی داره با دوچرخه میره، یکی داره با بنز میره، ولی هر دو اگه قوانین رو رعایت کنن به مقصد میرسن. ولی اگر دوچرخه یه رعایت کنه، بنز یه رعایت نکنه، دوچرخه 120 کیلومتر رو تو 4 ساعت میره. خب بنز که میتونه با سرعت 200 کیلومتر هم بره میفته ته دره، ولی دوچرخه یه آخر به مقصد میرسه.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی ماندگاری و خیلی ممنون از این دوست عزیز بیننده‌مون. حالا این سوال رو انشالله در اتاق گفتگو سایت ما خواهیم گذاشت، دوستان میتونن مراجعه بکنن، هم متن سوال رو ببینن و هم نظرات دوستان دیگر رو، و اگر نظری هم به ذهنشون میرسه انشالله در زیل این سوال بفرمایید.
درگیر نشن.
بسیار خوب. سوال بعدی هم سوال جالبی است، این سوال رو هم بشنوید. گفتن سلام آقای ماندگاری، 7 سال پیش جوانی با فوق دیپلم و اهل روستا اومد خواستگاری. من از لحاظ تحصیلی مدرکم بالاتره و خانواده من هم از نظر مالی بسیار از اونها سرترن، اما من واقعا دوستش دارم. 7 سال منتظرم خانوادم بذارم باهاش ازدواج بکنم، ولی ایشون کار خوبی ندارن ولی بسیار زحمت کشن. حتی به خاطر من چند وقتی اومدن تهران و منزل مردم رو نظافت کردن. ایشون سوالشون اینه، گفتن که آیا مجاز هستم اگه در محضر خدا همدیگر رو همسر معرفی کنیم با ایشون ارتباط داشته باشم، یا تنها وقتی خدا ما رو به هم حلال میدونه که روی کاغذ نوشته بشه. من الان 28 ساله شدم، من تا کی باید صبر بکنم و پدر و مادرم هم مخالفت؟ ممنون میشم اگر پاسخ سوال من رو بدید. خیلی ممنون، متشکریم از سوال شما. حاجی ماندگاری بفرمایید.
از اینکه ما رو قابل دونستن، سوالشون رو مطرح کردن، ایشون و همه عزیزانی که سوالاتشون رو مطرح میکنن ما تشکر میکنیم. تو این سوال هم بذارید من 4 تا نکته رو اشاره کنم آقای شریعتی عزیز. اول اینکه جدا تقدیر و تشکر میکنیم از این جوان که به خاطر روستایی بودنش، به خاطر اینکه خیلی امکانات مالی نداره، خاصی که شغل که تو ذهن مردم شغل آنچنانی نداره، ولی اراده‌شو نشون داده. لیاقتش رو نشون داده، نگفته حالا که من فوق دیپلمم بده برم کار خدماتی بکنم. این همون جوونیه که داره عمل به تکلیفش میکنه.
باریکلا.
و پیغمبر خدا به ما یاد داده که هر که عمل به تکلیفش کرد دستش رو هم ببوسید کار قشنگی کرده. پیغمبری که دست کارگر رو میبوسه دست عمل به تکلیف رو میبوسه قطعا. پس این جوون جدا کارش قابل تقدیره و بارها هم تو همین برنامه گفتیم این جوان باید الگو برای خیلی از اینایی باشه که آقا من با لیسانس هم برم کار خدماتی بکنم، من با فوق لیسانس هم برم. یه بار دیگه مال یه جوان دیگر رو همینجا خوندیم و گفتیم رفت برای نگهبانی یک مجموعه، ولی خدا باب قشنگی رو براش باز کرد و الحمدلله خیر و برکت تو زندگیش سرازیر شد. اما نکته دومی که میخوام به این خانواده این دختر خانم گل بگم، ببینید این خانواده خانواده متدینی هن، از لسان سوال برمیاد. خانواده های متدین ما و اکثر خانواده های ما دوست دارن تو نشر دین و تو تبلیغ دین مشارکت داشته باشن، ولی گاهی وقتا مصادیقش رو کوچیک میبینیم. فکر میکنیم اگر فقط تو ساختن یک مسجد ما مشارکت کردیم تو تبلیغ دین شرکت کردیم. این کار خیلی پسندیده ایه. یه حسینیه، عتبات عالیات، صحن حضرت زهرا سلام الله علیها، صحن حضرت زینب سلام الله علیها و کارهایی که داره تو حرم ها، تو مساجد، حسینیه ها، مدرسه ها، اینها میشه به یک کانون فرهنگی کمک کنیم. گاهی وقتا غافلم از اینکه آیه شریعتی اگر به یک امر خدا پسندانه کمک کنیم خودش نصرت دین خداست.
قبلا در مورد صحبت کرده بودیم بارها.
بله، ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. اینجا میاد ما از پدر مادر گل میپرسیم آیا ازدواج این دختر و پسر متدین که همدیگرم میخوان امر خدا پسندانه هست یا نه؟ در این ایام نورانی ولادت و تاجگذاری آقامون امام زمان میگیم آیا این امر مورد تشویق و رضایت امام زمان، آقا رسول الله، آقا امام صادق هست یا نیست؟ خب پدر مادری که دخترتونم میگه وضع مالیتون خوبه، چرا منتظریدی آقا پسر پول بیاره بره شاغل بشه پول بیاره؟ شما که پول دارید شما بذارید وسط. وظیفه آقا پسری بوده که دو چیز بیاره، یک دیانت بیاره، این نشون داده که دیانت داره. وظیفه این آقا پسر اینه که لیاقت بیاره، عرضه بیاره، این که عرضش هم نشون داده.
بله.
عبایی هم که از کار کردن نداره. چرا شما که پول دارید نمیذارید وسط پولتون رو و به این دوتا جوون بگید ما کمکتون کردیم، سرمایه اشتغالم بهتون میدیم، خونم بهتون میدیم؟ البته بعضی اینجا میگن میترسیم آیا آقا داماد لوس بشه، پر رو بشه، سوء استفاده بکنه. ماها اگر عمل به تکلیفمون کردیم موفق شدیم، اون آقا اگر لوس شد و عمل به تکلیفش نکرده. ما اگر اخلاص داشته باشیم نگران این حرفا نباشیم. ما هم مشکل اخلاص و تکلیفمون رو داریم و مطلب بالاتر. یه بحثی رو تو همین برنامه خیلی همه کارشناسا گفتن آقای شریعتی، بحث محاسبه نفس.
بله.
هر شب بشینیم محاسبه کنیم و متاسفانه مدل محاسبمون هم اینجوری شده. شب به شب من میشینم، حتما پدر مادر این دختر خانم هم میشینن، ما امروز که غیبت که نکردیم که،
الحمدلله
تهمت هم که به کسی نزدیم که، رابطه نامشروع هم که با کسی نداشتیم که، دزدی هم که نکردیم. خب الهی شکر ما امروز خوب بندگی خدا کردیم. غافل از این که از خودمونی سوال نمی کنم من امروز با جایگاهی که از لحاظ مالی دارم، اجتماعی دارم، آی مسئولی، جایگاه سیاسی دارم، مدیریتی دارم، یه کاری امروز از دستم برمی اومد بکنم نکردم. شما به قول دخترتون 7 سال میتونید یه گره رو قشنگ با دستاتون باز کنید، نکردید. اینو تو محاسبه خودتون نیوردید؟ تأخیر انداختن ازدواج برای دو تا جوونی که این دختر خانم شما از 21 سالگی رسیده به 28 سالگی، این دو تا جوون دارن با هم فکر میکنن، با هم حرف میزنن، تو خیال هم دیگه هستن، اینها گناه نیست؟ شما باعث این گناه نشدی؟
آیا ما مسئولیتی نداریم؟
ما مسئولیت نداریم؟ چرا محاسبه هامون اینا رو جزو محاسبه هامون نمیاریم؟ من با این آبرویی که دارم خدا بهم داده میتونستم گره چند نفر رو باز کنم، ولی شب میام میگم من که دروغ نکردم، من که دروغ نگفتم، من که نگاه به نامحرم نکردم که. بابا شما میتونید مگه نشنیدیم از وجود نازنین پیغمبر، از ازدواج بنایی محکمتر در اسلام نداریم؟ خب یه بنا رو شما 7 سال 8 سال معطل گذاشتید. اینا رو یکم محاسبه بکنن پدر مادرای متدین. و نکته آخر، من همینجا به پدر مادران میگم، تهدیدم میکنم خیلی راحت، آی پدر مادران، اگر شما بچه هاتون رو تو بنبست بگذارید، دین ما بنبست نداره. ما توصیه میکنیم این دختر خانم و آقا پسر برن پیش کارشناس دین، کارشناس دین بهشون میگه چکار کنن، ما چون تو دینمون بنبست نداره. اگر پدر مادر خدایی نکرده مانع یک ازدواج صحیح اشتباه نشه، ببینید اینا هیچ اشکالی رو نگفتن، ما هم که علم غیب نداریم. میگه پسر متدین فقط شاید جرمش اینه که روستاییه، جرمش اینه که از لحاظ مالی یکم سطحش پایین تره، جرمش اینه که هنوز شغل نداره. اینا که جرم نیست از نگاه دین که، بابا دیانت داره، لیاقت هم داره، ظاهرا کف دخترتون هم هست. اگر پدر مادر بخوان چوبلا چرخ جوون بگذارن
و مانع ایجاد
کنن، من اینجا نمیگم خدای نکرده جوون ها علیه پدر مادر حرکت بکنن، نه، تا جایی که میتونن با رضایت اونها حرکت بکنن. ولی اگه پدر مادر خواستن بچه‌ها رو تو بنبست بگذارن، دین ما قائل به بنبست نیست. آقا پسر، دختر خانم، با همدیگه برید یا جداگانه برید پیش کارشناس دین، تکلیفتون رو بپرسید. قطعاً بهتون تکلیفتون میگم. هر کسی از مرجع تقلیدش از کارشناس دین بپرسه. ولی من احساس میکنم الان که توی رسانه گفتیم، خانواده هایی که احساس میکنن از این گره ها تو اقوامشون هست، این تکلیف اونا هم هست، تو محاسبه اونا هم میاد. عمو جان، دایی جان، عمه خانم، خاله خانم، برید دخالت کنید، به این پدر مادر بگید آقا بیاید یک آستین بالا بزنید، این دختر اونقدر معطل نکنید، پسره میخوادش، این آقا پسر اونقدر معطل نکنید، دختره میخوادش، یا علی مدد بگید و ازدواج رو بناش رو راه
بندازید. انشاءالله. بار هم گفتیم حاجی مادگانی، واسطه ها باید یه مقداری پررنگ‌تر وارد بشن و انشاءالله این اتفاقات خوب در زندگی ها رقم بخوره. خیلی ممنون، متشکرم حاجی مادگانی. اگر اجازه بدید به قرار زانمون برسیم، بعد انشاءالله برگردیم سوالات دیگر رو هم از خدمتون بپرسیم. امروز صفحه 573 مصحف شریف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله به برکت این آیات نورانی و به برکت این ایام پر خیر و برکت همه زندگی ها سرشار از آرامش باشه. انشاءالله همه جوان ها مشکل اشتغالشون، مشکل ازدواجشون حل بشه و انشاءالله خداوند هم به همه خانواده ها سلامتی بده. صفحه 573 آیات پایانی سوره مبارکه جن هست. آیات 14-28 این سوره مبارکه در سمت خدای امروز تلاوت خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
ان شاء الله زندگی ها منور به نور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید. تا جای ماندگاری عزیز اشاره قرآنی امروز رو بفرمایند و بعد هم یک سوال پیش رو به من هست که ان شاء الله از خدمتتون خواهم پرسید. بفرمایید.
ممنون. آیه 26 سوره جن رو اشاره میکنم که مؤید است برای اون سوال اون عزیزی که اول سوال کردید.
بله.
عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. اون پلیس راهنمای رانندگی که مسائل سلامت و خطر جاده رو میگفت خیلی های دیگه هم خبر داشتن، ولی چیزایی که خدا میگه هیچ کی خبر نداره. حواسمون باشه، از غیر از طریق خدا از هیچ راه دیگه‌ای به غیب دست پیدا نمی‌کنیم. یادمون نره اگر از خدا نشنیدیم، اگر از اولیاء خدا نشنویم، راه دیگری برای دسترسی به اخبار غیبی وجود
نداره.
ولی اونجا اگر از آقای پلیس نشنویم، از سایت راهنمای رانندگی نشنویم، احتمالاً داداشمون هم بلد باشه، دوستمون هم بلد باشه. اخبار غیبی رو غیر از خدا و انبیا و اولیا کسی دیگری
نمیدونه.
یک مژده ام راجع به این سوره من بگم، اونهایی که خیلی گره تو کارشون افتاده، خب مطرح میشه چهار قول زیاد بخونن.
بله.
بعضی از علما فرمودن چون سوره جن با قول شروع میشه، پنج قول بخونن. یعنی چهار قول رو که خوندن، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد، سوره جن رو هم بخونن، زیاد هم بخونن، تا ان شاء الله گره هاشون
باز بشه. ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی خوب. این سوال رو هم من بخونم حاجی ماندگاری، بعد ان شاء الله می‌خوایم با توجه به اینکه در آستانه میلاد نبی مکرم اسلام هستیم، هم از طرح صحبت بکنیم و هم فرمایشات شما رو بشنویم. با عرض سلام و تشکر از برنامه بسیار خوبتون، علیکم السلام، خیلی ممنون، متشکریم از شما. گفتن آقای ماندگاری همیشه از شهدا صحبت می‌کنند. من از بچگی به شهدا علاقه‌مند بودم و می‌خواستم مثل اونها به کشورم خدمت کنم. از هر کس بپرسیم امروز وظیفه ما به عنوان دانش آموز، به عنوان دانشجو چیه و چگونه میتونیم راه شهدا رو ادامه بدیم، همه میگن خوب درس بخونید. ما هم خوب درس خوندیم آقای ماندگاری، دانشگاه رشته مهندسی قبول شدیم و با اشتیاق برای خدمت به کشور لیسانس گرفتیم، اما شهدا وظیفه‌شون مشخص بود و رفتن جبهه که از کشورشون دفاع بکنن و بین شهادت و فداکاری و یه زندگی مرفه شهادت رو انتخاب کردن. اما امروز جوانای تحصیل کرده مثل من هیچ انتخابی ندارن. باور کنید دنبال پول و شغل پردرآمد نیستم. به هر جایی که فکر کنید برای کار و خدمت به کشورم سر زدم، اما همه جا با سردی میگن که نیاز نداریم. حتی حاضر شدم با درآمد بسیار کم معلم بشم، اما در آموزش پرورش هم جایی برای ما نبود. هیچ سازمان و مرجعی در کشور وجود ندارد که به ما بگوید کجای کشور به ما نیاز دارد و ما چگونه میتوانیم به کشورمون خدمت بکنیم. لطفاً این پیام رو در برنامه روز چهارشنبه بخونید، چون مطمئنم جوانای زیادی مثل من سردرگم هستن و نمیدونن بعد از خوب درس خوندن چه کار باید بکنن. از آقای ماندگاری بپرسید و بگید که امروز که کشورمون به ما احتیاج نداره، نه به خودمون، نه مدرکمون، نه تحصیلاتمون، و شدیم سربار خانواده، چگونه میتوانیم راه شهدا رو ادامه بدیم و چه خدمتی به کشور از عهده ما برمیاد. خیلی خیلی ممنون، متشکریم از شما. حتما آقای ماندگاری پاسخی دارن که بفرمایید.
ممنون از این که حسن ظن ایشون داشتن که ما از شهدا میگیم و انشالله شهدا دستمون رو میگیرن، ما ممنون هستیم. من از درد دل این عزیز جدن دل آدم به درد میاد و میخوام قبل از این که با خود این عزیز صحبت بکنم، اول با دو گروه دیگه حرف بزنیم. اول با مسئولین بزرگوار و خدمتگزار حرف بزنیم. درد دل این عزیز نشون میده که شاید مسئولین تو بکارگیری این گونه جوانها که خوب درس خوندن، هم تحصیل خوبی داشتن، هم تهذیب خوبی داشتن، هم با نشاط بار اومدن
و هم دغدغه دارن،
برای خدمت کردن، چه کار کردیم با این که همه مسئولین، همه دولت‌ها اومدن به عنوان اولین شعار، شعار اشتغال رو سر دادن، چه کردیم؟ زمینی که انصافاً تلاش کردن، خدمت کردن، آیا واقعاً تو بکارگیری جوان‌ها، توی حتی تغییر فرهنگ اشتغال، چون اشتغال بارها گفتیم یه اشکالش اینه که همه فکر میکنن کار اداری باید داشته باشن، کار دولتی باید داشته باشن، این دولته که کشاورزی رو هم اشتغال معنا بکنه، کار صنعت رو هم اشتغال معنا بکنه، تجارت هم اشتغال باشه، بازرگانی هم اشتغال باشه، خدمات هم اشتغال باشه، کارهای فرهنگی هم اشتغال باشه،
کلا نگاه جامعه عوض بشه اشتغال.
واقعا اگر مسئولینی که به برکت خون شهدا تو این جایگاه ها نشستن، مسئولینی که از همه بیشتر باید راه شهدا رو که عمل به تکلیفه برن، اگر تکلیفشون رو در رابطه با این جوانای با صفای اینجوری انجام نداده باشن، یقین بدونن اولین کسی که در عالم قیامت جلوشون میگیره شهدای بدون تعارف میگن، اولین کسانی که جلوشون بگیرن شهدای. آیا توی عزل و نصب ها فقط قاعده رو رعایت کردن یا خدای نکرده حزب‌بازی و رفیق بازی و بانبازی؟ آیا واقعا شایسته سالاری بوده؟ آیا آمدن بر اساس به قول این عزیز مکانیزم درستی رو تعریف کردن تا این همه جوونی که دارن توی مراکز مختلف آموزشی درس میخونن به یک سطحی از توانمندی فنی مهارتی میرسن بدونن بعد کجا باید به کار گرفته بشن؟ آیا اتفاق افتاده بعد از 35 سال از نظام مقدس جمهوری اسلامی که همه مسئولین به ویژه حضرت آقا میگن ما میخوایم این نظام رو به عنوان الگو تو دنیا مطرح بکنیم، میخوام بسترساز ظهور آقامون امام زمان سلام الله علیه باشه؟ این روی سخنم اول با مسئولینه که تو رو خدا در دلی جوانها رو گوش بدن و گاهی وقتا آمارهای عجیب و غریب هم ندن. اگه آمارها درست باشه خب اینها نباید اینجوری اینقدر ناامید بشن. بحث دوم با خانواده این عزیزان و اطرافیانشون. باز اگه خاطرتون باشه تو سوال قبل از تلاوت بحث محاسبه رو مطرح کردم.
بله.
خانم ها زیورالات رو دوست دارن آقای شریعتی. خانم ها حداقل یه دستبندی، علنگویی، انگشتری تو گردنی، گوشواره‌ای دارن. من از شما میپرسم، شما به نمایندگی از خانم ها جواب بدید. ببخشید.
خواهش میکنم.
به نظر شما این زیورالات تو گردن و تو دست زینت واقعی است یا یک جوان موفق و کارآمد؟
قطعاً یک جوان موفق.
بله. اگر یک جوان موفق و کارآمد، به عنوان یک ایده میخوام بگم، اون مادری که یک توگردنی داره، یه دستبند داره، اگه اینو بفروشه به جوان بیکارش که رفته درس هم خونده الان بیکاره، بگه من به شما سرمایه کار میدم، حالا مادر، نه عمه، خاله، زنمو، زندایی، خواهر، زنداداش، اینا میخوان زینت درست کنن دیگه، چون شهدا که شهید شدن زینت برای همه بودن، همه خانواده شهدا الان افتخار میکنن من برادر شهیدم، من خواهر شهیدم، من قوم خویش شهیدم، من مادر شهیدم. من میگم مادر این جوونی که میخواد پا جای شهدا بگذره، این جوون راه رو شهداست، راستم میگه، خوب درس خونده، خودشو لایق بار آورده، مسجدیای این جوون، دوروریای این جوون، ما بارها بوده تو همین برنامه شما و عزیزان دیگه اعلام کردید یه گرفتار رو، 100 نفر زنگ زدن آقا آدرسش رو بدید ما بریم بهش رسیدگی کنیم، شاید هم الان 100 نفر زنگ بزنن آقا آدرس این جوون بدید ما بریم برای شغل درست کنیم. میگیم ما نگفتیم که شما 100 نفر به ما زنگ بزنید، ما گفتیم که شما دوروبر خودتون رو یه رصد دقیق تر بکنید، دوروبر یه جوون هم این جوون رو پیداش کنن. یعنی تو اطرافیان این جوون یه کسی که یه کارخونه داشته باشه بتونه بهشون کار بده، یه فروشگاهی، یه مجتمعی، یه مغازه‌ای، یه جایگاهی داشته باشه بتونه بهشون یک سرمایه کار بده نیست؟ چرا اینها رو به عنوان کار خیر نمیدونیم؟ چرا اینها رو به عنوان محاسبه شب به شب خودمون رو توبیخ نمی‌کنیم؟ من این جوون رو 10 تا مثل این جوون رو تو قوم خشام دیدم، روم اوور کردم، رفتم سبحان الله سبحان الله بگم، اونو جزو محاسبه‌ام میارم، کار را اندازی برای یک جوان رو عبادت نمیدونم.
بعد وقتا جای سرمایه داریم، یه پس اندازی داریم، یا همین نکته که شما گفتی طلا و زیورالاتی داریم، حاضر نیستیم وقتی ما از داشته هامون دل بکنیم.
همین با میخوام بگم ویژگی شهدا چی بود؟ احسن آقای شریعتی، ویژگی شهدایی بود که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از جان خودشون دل کندن، از عزیز خودشون دل کندن. ما بارها خاطره شهید حاج یونس سنگاوادی رو گفتیم که اینجوری با زن و بچهش خدافظی کرد لحظه آخر، از عزیزترین کسانشون دل کندن. مادر از دستبند دل بکن، از تو گردنی دل بکن، آی بابا از اون پولی که گذاشتی کنار دل بکن، بده کار دو سه نفر رو مثل این جوون که اینجوری. حالا حرف آخرمونم با خود این جوونه، جوون شهدا ناامید نمی‌شدن، تلاش می‌کردن، قصه می‌خوردن، ولی نام و امیدی تو قاموس شهدا نبود، چون متوکل علی الله بودن. شهدا بار بر زمین مونده رو برمی داشتن. جوون تو هر کاری دور برت بوده رفتی سراغش؟ سراغ کشاورزی هم رفتی؟ سراغ خدماتی هم رفتی؟ سراغ نگهبانی هم رفتی؟ سراغ کار صنعتی هم رفتی؟ سراغ کار جمعی هم رفتی؟ سراغ بازاریابی هم رفتی؟ کار بر زمین مونده رو بردار. رفتی به مسجد تو مقام خواب یه کانون فرهنگی را بزنیم، کار اقتصادی هم کنارش بکنیم، اقتصادی فرهنگی، اینا رو همه رو فکر کردی، نباید ناامید بشی. شهدا بار بر زمین مونده برداشتن، تو هم دور بر یه رصد دیگه بکن ببین بار بر زمین مونده نمونده و هیچ وقت ناامید نشدن. این ناامیدی شما با شهدا یکم سازگاری نداره. اینا رو انشالله پس هم مسئولین، هم اطرافیان و خانواده ها، هم خود این جوان یه دقت بیشتری بکنیم. نباید این جوان ها اینجور احساس ناامیدی، حتی پشیمانی، احساس بنبست بکنن.
بسیار ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجه همه بیننده های خوبمون. شاید 5-6 دقیقه فرصت داشته باشیم حاجی ماندگاری. در آستانه میلاد نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام هستیم. طرحی که شما مطرح کردید در هم دور از هفته گذشته تا الان بازخورد های بسیار بسیار خوبی رو داشتیم. دوستان خوبمون، بیننده های خوبمون بسیار استقبال کردن. ما خدمت شما هستیم، هم در مورد این طرح اگر نکته به ذهنتون میرسه بفرمایید، و همین که در آستانه میلاد رسول مهربانی ها حضرت محمد امام جعفر صادق اگر نکاتی هست میشنویم.
من با یک کلمه میخوام یه تیر به دونشون بزنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اون چه که بهترین هدیه ما به وجود نازنین خاتم انبیا، رئیس مکتبمون، به امام صادق رئیس
مذهبمون،
به امام زمان صاحب و مولامون علیهم السلام میتونیم بدیم، دغدغه عمل به تکلیف. دو تا تکلیف رو من میخوام اشاره کنم. یک، تو همین طرح ساده‌ای که اشاره کردیم، بیاییم به برکت عید رسول الله و امام صادق و تاجگذاری امام زمان دل بچه‌های کوچیک رو خوشحال کنیم. حالا بعضیا الحمدلله دیدیم راننده تاکسی میگه آقا من سرویس بودم، منم مشارکت کردم. یکی میگه آقا ما بچه مدرسه‌ای نداشتیم، ما هم مشارکت کردیم، دادیم به بچه خواهرمون، به بچه برادرمون. یکی میگه آقا ما اومدیم تهران ولی زادگاهمون روستاست، حس کردیم تری که شما میگی تو روستا بعضیا امکان براشون نباشه. چقدر قشنگه ها. از اینجا پول فرستادیم برات بچه‌های دبستان روستا.
باریکلا،
چقدر قشنگه. ببینید داره فکر میکنه من باید تو این تکلیف یه کاری بکنم. یعنی جناب بضاعتم
مزجات.
یکی میگه آقا من پول ندارم، 10 نفر رو تشویق کردم تو این کار. خب باریکلا، من آدرس دادم، من راهنماییشون کردم، عرض کردم. یکی میگه من میتونم 10 تا مدرسه رو توی قصه پشتیبانی کنم، زنگ زدم مدرسه هایی که اگه بانی نداشتن شاید خانواده هاشون. آقا من میدم، شما بگید خانواده بچه ها آوردن، پیش خدا که گم نمیشه که. ببین اگه بشه این ایده های خیلی قشنگ، راننده اتوبوسه بگه آقا منم دوست داشتم، الان بچه نداشتم و بچه مدرسگی نداشتم، خدا ایشالا به همه اونایی که ندارن اولاد بده، اونایی هم که کم دارن بیشتر بده انشاءالا، اونایی که همسر ندارن همسر بده. حتی جوان مجرد میگه ما هنوز ازدواج نکردیم بچه داشته باشیم. فهمیدم عجب طرح قشنگیه. به نیت خوشحال کردن پیغمبر گفتم به بچه های خواهرم این 10,000 تومن، 20,000 تومن، 50,000 تومن میدم تا خدا گره ازدواج خودمو
باز
کنه. عمل به تکلیف. یه تکلیف دیگر هم آقای شریعتی میخوام بگم.
بفهمید.
ببینید امروز ما هم تکلیفمون اینه محبتمون رو به اهل بیت اعلام بکنیم، هم براءت و دشمنیمون از دشمنان اهل بیت. اما تو همین هم ما باید عمل به تکلیف بکنیم، چون عمل به تکلیفه که مد نظر خداست، بارها تو این برنامه گفتیم، اون کسی که روزه میگیرد داره عمل به تکلیف میکنه، اون مسافری که روزه میخورد، مریضی که روزه میخورد، خوردن اون هم به اندازه گرفتن اون یکی ثواب داره. چرا؟ چون داره عمل به
تکلیف میکنه.
گاهی وقتا سکوت به اندازه فریاد ثواب داره، گاهی وقتا تو براءت باید فریاد بزنم، گاهی وقتا باید ساکت باشم. تکلیف اونم بعد از علما و کارشناسان دین بپرسیم. امروز علما و کارشناسان دین میگن توی براءت به دلیل وحدت مسلمی، به دلیل حفظ جان مسلمی، به دلیل حفظ شؤون اسلامی، به دلیل حفظ حدود اسلامی، به دلیل جلوگیری از مقابله به مثل، باید بیاییم و با سکوت براءتمون رو اعلام بکنیم. یعنی خیلی سرصدا لازم نداره، سرصدا بکنیم. به جایی که مصداق رو لعنت بکنیم، ملاک رو لعنت بکنیم، بگیم خدا لعنت کند کفر را و اهل کفر را، اهل ظلم را، اهل جنایت را، اهل خیانت را. چرا؟ چون تکلیفمون رو علما مشخص کرده.
ببینیم خداوند متعال از ما چی خواست،
از ما چی میخواد. و الا هم صلح امام حسن عمل به تکلیف بود، هم قیام امام حسین عمل به تکلیف بود، هر دو مورد رضای خدا بود. ما اگر عمل به تکلیفمون نکردیم، قطعا از طرف خدا پاداشی نخواهیم داشت. ما عمل به دل نکنیم، یک کلمه، عمل به دل نکنیم، عمل به تکلیف مورد خوشنودی خدا داشته باشیم تا خدا از ما خوشنود بشه انشاءالله.
انشاءالله. اینم نکته خیلی خوبی بود، حائز اهمیت. خیلی ممنون از توجه همه بیننده های خوبمون. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. حاجای ماندگاری دعا بکنند و همه ما انشاءالله آمین بگیم، مخصوصا برای جوان هایی که امروز رو برای سوالاتشون رسید و خونده شد.
خدایا به هممون توفیق عمل به تکلیف، برای اون جوان عزیز عمل به تکلیف که درست فکر کردنه، اون که خدا چجوری ما رو آورده و چی از ما میخواد، سوال اول.
بله.
برای اون عزیزی که برای ازدواجش مشکل داشت، خودش و خانوادهش عمل به تکلیف. برای این جوونی که دوست داشت راه شهدا رو پیدا کنه، عمل به تکلیف خودش و مسئولین و خانواده ها. و تو قصه وحدت و براءت و محبت به اهل بیت، خدا به هممون توفیق عمل به تکلیف. تو این خوشحال کردن بچهای دبستانی هم به مناسبت میلاد آقا رسول الله، به همه توفیق عمل به تکلیف عنایت بکنه. به خدا عمل به تکلیف بکنیم، خدا هم بارها گفتیم عمل به تکلیفش میکنه. ان تنصر الله
ینصرکم
و یثبت اقدامکم. خدا ما رو یاری میکنه، عاقبت به خیرمون میکنه، شیرینیش هم نوش جانمون، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاجای ماندگاری، ما روز دوشنبه به اتفاق جای فرحزاد گفتیم بالاخره این طرحو که ما اعلام کردیم خودمون هم سهیم باشیم در این طرح. به اتفاق جای فرحزاد و حاجای رشدی رفتیم به یکی از مدارس و چقدر هم بچه‌ها خوشحال شدن. یه بخشایشو دوستان آماده کردن. حسن ختام برنامه امروز ما باشه، دعوت می‌کنم که ببینید و ان شاءالله لذت ببرید. خیلی ممنون، متشکرم از حضورتون. انشالله شنبه با حضور جای میر باقری خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنم. خداوند پشت و پناهتون. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم.